أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوش به حال اونهایی که در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی دل به آستان ربوبی حضرت حق سپردند و با پیوستن به صف مصلین و نمازگزاران از این همه خیر و برکات الهی نماز اول وقت بهره‌مند شدند و متنعم. عطر خوش بندگیتون مداوم و مسیر الهیتون همیشه هموار و صاف باشه انشالله. دوستان خوب من، با شما عزیزان هستیم از تهران، جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو، و در ادامه دعوت میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع ویروس کرونا و بیوتروریسم در جهان.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. با برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. در حالی که موارد ابتلا به بیماری کرونا در چین به حدود 35,000 نفر رسیده، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده اغلب این افراد، یعنی 82% از موارد ابتلا به بیماریشون خفیف بوده. سازمان بهداشت جهانی همچنین تأکید کرده که تنها 2% از کسانی که به کرونا مبتلا شدن فوت کردن، که اکثر اونا هم کسانی بودن که یا مشکلات تنفسی داشتن یا سالمند بودن، یعنی کسانی بودن که در برابر هر بیماری دیگری آسیب می دیدن. صرف نظر از مسائل بهداشتی، این بیماری رنگ و بوی سیاسی هم پیدا کرده و به برنامه گفتگوی سیاسی ما هم راه پیدا کرده. سوالات زیادی در مورد منشأ و انگیزه انتشار این بیماری در دنیا منتشر شده. بعضی میگن آیا انتشار ویروس کرونا حرکت عمدی برای ضربه زدن به اقتصاد چین بوده که به سرعت میره تا به اقتصاد اول جهان تبدیل بشه؟ اقتصاد چین در 2 دهه اخیر رشد تقریباً سالی 10% داشته و بیماری کرونا و تبعات سیاسی و اقتصادی اون میتونه این رشد رو کم کنه. با ما همراه باشید با گفتگوی سیاسی امشب و مهمانان عزیزی که در خدمتشون هستیم، و بعد از معرفی فکر میکنم گفتگوی جالبی رو در این زمینه داشته باشیم. ابتدا جناب دکتر محسن دیانت، رئیس دانشگاه پیام نور واحد غرب تهران و استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در خدمت ما. دکتر دیانت، اگه سلام علیکی با شنوندگان ما دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو،
و جناب آقای دکتر آرش علایالدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، مجری محترم و آقای دکتر دنهمی که انشالله خدمتتون هستیم به امید اینکه یک گفتگو خوب رو شاهد باشیم.
جناب دکتر دیانت، فکر میکنم ابتدا باید ما یه مقدمه در مورد بیوتروریسم در دنیا بگیم در این زمینه، که حالا صرف نظر از اینکه این انتشار ویروس کرونا مصداق بیوتروریسم هست یا نه، اصلا بیوتروریسم به چه معنیه و اصلا تو ادبیات سیاسی جهان جایی داره یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع هنگامی که ما از بیوتروریسم صحبت میکنیم، در واقع استفاده از عوامل بیولوژیکی، اهم از باکتری، ویروس ها، انگل ها و فراورده های اونها، برای در واقع از بین بردن انسان، دام و همچنین حتی در برخی مواقع ایجاد بیماری های خطرناک در انسان و دام به نوعی میشه اشاره کرد. اینها در واقع هنگامی که ما از بیوتروریسم صحبت میکنیم در ارتباط با موجودات زنده میکروسکوپی صحبت میکنیم که ممکنه که اینها چند یک عامل یا چند عامل همزمان با هم عمل کنن. و خب در طول تاریخ هم متاسفانه استفاده شده از این عامل. در دوران باستان مثلا آشوری ها استفاده می کردن با آلوده کردن آب چاه با قارچ های خطرناک، در درگیری های تاتار ها با در اوکراین فعلی بیمارهایی که طاعون داشتن به نوعی با منجنیق پرتاب میکردن داخل قلعه که باعث شد قلعه تسلیم بشه. آمریکایی ها استفاده کردن، انگلیسی ها استفاده کردن علیه سرخپوستان با دادن لباس های آلوده به آبله برای بر حال تأثیر گذاشتن. ژاپنی ها استفاده کردن علیه چینی ها، آلمانی ها در مقاطع استفاده کردن و بر حال یک میشه گفت که عامل خطرناکی هست. بیشتر مثلا عواملی که اینا استفاده کردن در جنبه های نظامی اون سیازخم بوده که اگر خاطرتون باشه بعد از وقایع 11 سپتامبر هم نامه های سیازخم به طرف برخی از طرف القاعده به طرف برخی از مسئولین در کشورهای غربی هم استفاده شد. یه عاملی هست با یه سطحی از تکنولوژی میشه اونو به خدمت گرفت و با چند تا آزمایشگاه شاید نیمه پیشرفته میشه برحال عوامل و عناصرش رو تولید کرد و ایجاد مشکل کرد برای جامعه. حالا در بیوتروریسم مهمترین بحث اینه که یه وقتی هدفشون در واقع همگانی و گسترده هست، خب یه مواردی مثل آبله، مثل طاعون، اینها خیلی همگیر و گسترده میشه. و یه وقتی خب حالا میزان تاثیرگذاری چیه؟ مثلا در حد آسیب زدن یا شرایط از بین بردن. اگه مثلا سالمونلا ویروسیه که باعث میشه که موقتا تحرک یا به حال ناتوانی تحرکی ایجاد بکنه، اما خب ویروس های آبلو تا اون که کشنده هستن. حالا اینها در واقع میشه گفت یه خلاصه هست هست.
بله. جناب علایالدینی، حالا اینجوری که دکتر دیانت فرمودن در واقع آدم حس میکنه یه اتفاقاتی تو دنیا به هر حال در تاریخ دنیا افتاده. اینکه این حالا یه دولت هایی پشت این قصه باشن یا مثلا مثلا تو عصر جدید، حالا مثلا بعد از جنگ جهانی دوم، آیا مواردی بوده که این اتفاق بیوتروریسم اتفاق بیفته و دولتی پشت قصهش باشه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بس بیوتروریسم اول باید یه تفکیکی درش قائل باشیم. ما معمولا بیوتروریسم رو خیلی عام میبینیم، ولی در متون تخصصی در دنیا تعاریفی که برای بیوتروریستان چند دسته است. یک دسته در حقیقت جنگ های زیستی هست یا بایووار بهش میگن که استفاده در جنگ های نظامی در حقیقت از عوامل بیولوژیک. بیوتروریستان خیلی تعریف سادهی بخوایم ازش داشته باشیم، بعقیده من یعنی استفاده از موجودات زنده علیه موجودات زنده، به صورت کلی بخوایم بگیم. دسته دیگه پس یه دسته شد بایووار یا همون جنگ زیستی. دسته دیگه همون بیوتروریسم یا تعریف فارسیش تروریسم زیستی هست که اون هم یک جمعی رو در حقیقت مورد هدف قرار میده، ولی اغلب این جمع غیر نظامی هستن و برای اهداف سیاسی، اجتماعی، مذهبی هست. دسته دیگر رو ما به اسم بایوکرایم میشناسیم که وقتی میخوان یک فرد رو مورد تهدید قرار بدن و سوء قصد قرار بدن، از این در حقیقت تعریف استفاده میکنن.
جنایت زیستی مثلا.
آره، مثلا میخوان یک نفر رو که نمونهاشو داریم من خدمتون عرض خواهم کرد، خیلی هم نزدیک به ما هست. و همچنین دست دیگر که اتفاقات زیستی است یا بایو اکسیدنت بهش میگن. مثلا فرض بفرمایید در یک آزمایشگاهی که دارن روی عوامل عفونی مختلف که آقای دکتر توضیح دادن دارن کار میکنن، حالا امکان داره که با کاربری کاملا مثلا در واکسن سازی هست که سویه های ممکن مهاجم هم درشون حالا بعضا وجود داشته باشه که بخوان تخفیف حدت بدن رو بدن و تولید واکسن بکنن، و یا حالا آزمایشگاه دیگر اونها دچار یه سری اختلالاتی بشن که باعث نشه این عوامل در حقیقت عفونی بشه و یک جور اتفاقات زیستی و بایو اکسیدنت رو ترتیب بدن. خب ما متاسفانه در طول تاریخ، همونجور که حالا از تاریخ دور داریم که آقای دکتر هم اشاره داشتن، تا کنون متاسفانه شاهد استفاده از این عوامل در روابط بین انسان‌ها و جوامع و حکومت‌ها و اینها بودیم. البته این را هم باید دقت بکنیم که مقوله بایوتروریسم عمدتاً در فضای رسانه اتفاق میفته. این نکته‌ایه که من فکر میکنم خیلی باید به اون دقت کرد. به چه معنا؟ به این معنا که امکان داره شما شاهد یه اتفاقی باشید که چند نفر معدود درگیر این موضوع بشن و صدمه ببینن. حالا امکان داره به مرگ منتهی بشه یا نه فقط دچار که داشتیم هم. مثلا سالمونلا رو که آقای دکتر مثال زدن، یه باکتری هستش که حالا کارهای مختلفی میکنه، انواع مختلف داره، ولی یکی از موضوعات سالمونلا که مثلا در امریکا هم اتفاق افتاد و یک گروه خاصی که اومدن یک انتخابات در یکی از ایالت‌های آمریکا رو تحت تاثیر قرار بدن، اومدن تو یک رستوران سالاد اونجا رو چیز کردن، آلوده کردن به این سالمونلا و باعث مسمومیت غذای اینها شد و نهایتاً یک اثری برای حوزه سیاسی داشت. وقتی این اتفاق میفته، این چند نفر آسیب میبینن، ما شاهد یه اتفاقاتی در حوزه رسانه هستیم. یعنی رسانه میاد اون رو جوری القا میکنه که میتونه باعث رعب و وحشت بشه از طرفی در میان مردم و اون اثر اجتماعی و سیاسی و مذهبی اینها رو داشته باشه و حتی میتونه بیاد با عملیاتی که میکنه باعث کنترل روانی جامعه بشه. بله، ما متاسفانه در دوران کنونی هم شاهد اتفاقاتی بودیم. آقای دکتر هم اشاره کردن به مباحثی که در 11 سپتامبر متعاقب 11 سپتامبر اتفاق افتاد. در خود کشور عزیزمون هم ما مشکوکیم، البته اینا که عرض میکنم منتشر شده و در رسانه ها وجود داره. فرض بفرمایید که بحث سید عبدالعزیز حکیم که در عراق اتفاق افتاد، در کشور خودمون آیت الله ربانی املشی که نهایتاً گروهکی موسوم به آقای مهدی هاشمی مسئولیت این موضوع رو به گردن گرفتن. در دنیا هم حتی آقای در 2004 در سپتامبر سال 2004 آقای ویکتور یوشچنکو پس از اون که انقلاب رنگی نارنجی به ریاست جمهوری رسید توسط مخالفانش مسموم شد و حالا دچار مشکل شد که شاید اینا همش تفسیر داره که شاید الان زمانش نباشه که بخوام خیلی بهش بپردازیم. آقای ودیع حداد که از فرماندهان جبهه خلق برای آزادی فلسطین بوده و مغز متفکر چندین هواپیما ربایی بوده، در سال 1968 توسط عوامل صهیونیستی بعد از 20 سال یعنی 1978 ایشون با یک عملیات پیچیده به هر حال مسموم شد و دچار مرگ شد. و البته این رو عرض بکنم، آمریکایی‌هایی که حالا یا غرب، خصوصا آمریکا ما ازشون صحبت میکنیم اینجور نیستش که فقط علیه مردمان دیگری این سلاح رو
بکنیم.
بله یه ببینید که چه عرض بکنم خدمتون، اینها اینجور نیستش که بشه به راحتی اینها رو اثبات کرد.
درست.
بله شکایت هایی شده در مورد آقای یاسر عرفات، آقای هوگو چاوز و دیگران حتی، ولی خب اینها ما نمیتونیم بگیم یک بیانیه و دلیل روشنی داریم که بله کسانی دیگری این اتفاق رو رقم زدن. بله در خصوص آقای یاسر عرفات مشکوک هستن و شدت بولن شک هم بالاست، اما نمیشه قطعی گفت. ولی یه سری چیز هستش که اصلا منتشر شده و پذیرفتن هم. یه جمله داریم از آقای معظم رهبری که اگر مردم امریکا بدونن که این سردمدارانشون یه روزی متوجه بشن که سردمدارانشون چه بلای سرشون میارن، معلوم نیست چه بلای سر اینها بیارن، این مردم بلا سر حکمرانشون میارن. یک موضوع رو من خدمت شما اینجا اشاره بکنم که منتشر شده، یک آزمایشی هست به نام آزمایش تاسکیجی که در سال 1932 میلادی این اتفاق افتاده. اداره خدمات بهداشت عمومی آمریکا یک بیماری است به نام سیفلیس که روی 399 تا سیاه پوست اون منطقه اومده اجرا کرده، یا در زندان شیکاگو 1940 باز دولت امریکا اومده 400 نفر از زندانیان رو به بیماری مالاریا مبتلا کرده. اینها رو دقیقاً دستکاری هایی میکردن و روی اینها آزمایش میکردن. حتی در برخی از شهرها هم وزارت دفاع آمریکا مثلا در 1950 یه انفجار بمب‌های آلوده رو بر فراز برخی از شهرها داشته و میومدن بررسی میکردن که این عوامل بیماریزایی که اونجا منتشر کردن چه اثراتی بر روی مردم داشته. بله الا ماشاءالله متاسفانه زیاد هست این موارد و خصوصا از ناحیه امریکا ما گزارشات زیادی رو داریم که بعضا هم پذیرفته شده است. مثلا در سال 1981 میلادی دولت کوبا اعلام کردش که در اثر حمله زیستی ارتش آمریکا به این کشور 300 هزار نفر از اتباع کوبا به نوع بیماری به نام تب دنگو مبتلا شدن که حالا باعث مرگ و خونریزی و اینها میشه. موارد زیاد هستش. من در خدمت
جناب دیانت. حالا به قول علما ما نهنفی الان بحث چینه. به هر حال یه ویروسی توی چین الان منتشر شده و برخی رسانه ها هم اعلام کردن که مشکوکه. چقدر این میتونه شامل این بحث بیوتروریسم بشه؟
خب در ارتباط با بحث چین، نکات مشکوکی که وجود داره در واقع در سال 2000-2001 یه فیلمی تحت عنوان شیوع توسط هالیوود تولید میشه که یک شبیه سازی میکنه از شرایط فعلی کشور چین، که این خودش به نوعی برحال ایجاد شبهه میکنه توی این رهگذر. خب آمریکا هم در جنگ کره هم توسط اتحاد جماهیر شوروی هم توسط چین و هم توسط کره شمالی متهم شد به استفاده از سلاح‌های بیولوژیک علیه دشمنان خودش در اونجا. اینها اومدن یه سری آزمایشات هم روی اسکیموها انجام دادن که طاعون رو بین اسکیموها گسترش داد. یعنی در واقع علارغم این که در زمان ریاست جمهوری نیکسون قانون در واقع منع استفاده از سلاح‌های بیولوژیک و از بین بردن اونها به تصویب رسید و تا حدودی اجرا شد، ولی اون چه مسلمه اینه که سازمان CIA به طور کامل این قانون رو اجرا نکرد و این همیشه در دستور کار دولت مردهای آمریکایی بوده که بتونن به حال از این ابزار در جای مناسب خودش استفاده بکنه. در حال حاضر هم میشه واقعا این، اگر باز بیایم با یک نگاه کارآگاهی نگاه بکنیم، با من کارگاه ها اولین دیدی که دارم میگم که کی از این قضیه متضرر میشه و کی منفعت میبره. نگاه میکنیم میبینیم که در واقع با توجه به اون رقابت تنگاتنگی که بین چین و آمریکا در زمینهای اقتصادی هست و یک دفعه این صحنه میاد و به صورت یک پدیده خیلی گسترده غیر قابل کنترل و بعد توسط رسانه‌های جهانی که تحت تأثیر امپراتوری سیونیستی هست خیلی این بزرگ جلوه داده میشه، همونجوری که شما در ابتدای اشاره کردید شاید 2% مبتلایان به این بیماری از بین رفتن، ولی الان به قدری این در واقع روی اون جنبه بیوتروریسم مهمترین دیدگاه تروریسم این نیسته که تلفات بزنه، اینه که ایجاد رعب و وحشت بکنه. یعنی اون میگه من میخوام کاری بکنم که در واقع اون رعب و وحشت ایجاد شده از کار من ارزشش بیشتر باشه یا حجمش گسترده تر باشه. خب این مواردی که من خدمت رو عرض کردم اینا نشون میده که خب جای تأمل داره و جای برحال بررسی این نکته هست. البته خود چینی ها باید توی این قضیه برحال ورود پیدا بکنن و برحال نتایجی رو که به دست میارن اعلام بکنن، اما اون چه مشخصه اینه که در مشرب رفتاری پنهانی آمریکا استفاده از این ابزارها مسبوق به سابقه بوده.
بله، و جناب علایالدینی، حالا این تقریبا آیه دکتر دیانت بحث دیده کاراگاهی رو داشتن به قصه، شما چه جور می‌بینید این بحث گسترش ویروس کرونا در چین رو؟
اگه ما بخوایم یه برداشت منطقی از موضوع داشته باشیم، به نظر من شرط اولش این استش که از فضای رسانه‌ای که ایجاد شده بیام بیرون و یک نگاه منطقی به موضوع داشته باشیم. این که حالا تو رسانه‌ها مطرح شده و پازل‌های مختلف رو کنار هم می‌چینن برای نتیجه گیری، این نمیشه رد کرد. اما اگر نگاه تخصصی داشته باشیم به موضوع عفونت یک ویروسی مثل کرونا که من توضیح مختصری روش خواهم داد، ما را به تصویر واقعی تری به این پدیده به ما نشان خواهد داد و یه سری التهاب ها و اینهایی که شاید بگم خیلی از کشورهای دنیا رو متاسفانه مردم دنیا رو درگیرش کرده، این التهاب ها پایین میاد. ببینید، ما یه ویروسی داریم به نام کرونا ویروس که این ویروس خب عمدتاً در حیوانات ایجاد بیماری میکنه و انواعش هم از کرونا ویروس هستش که در انسان ایجاد بیماری میکنه. در آنفولانزا هم به همین صورت است، آنفولانزای فوق حاد پرندگان که خب خیلی نگرانی در خصوصش وجود داره. برخی از حیوانات هستن، اصلا من توضیح بدم که این ویروس چرا وارد حیوان میشه اصلا وارد انسان نمیشه، چون گیرنده هایی که ویروس به اونها متصل میشه، اون ویروس خاص مثلا کرونا ویروس، در انسان نیست ولی در حیوان هست و اون در حیوانه که اون حالت حاد رو ایجاد میکنه. برخی از حیوان ها هستن که یه مقداری متفاوت از سایر حیوانات هستن، مثلا در موضوع آنفولانزا خوکی همچین خاصیتی رو داره. کمابیش که خاطرتونم باشه مشهور شد به آنفولانزای خوکی، این تعبیر غیر علمیه ولی خب اینجور معروف شد. یا برخی از پرنده ها مثل بلدرچین که اینها اصطلاح علمیش اینه که بهش میگن میکسینگ وسل، یک جایگاهی هستن که این حیوانات چون هم اون گیرنده حیوانی و هم انسانی این ویروس رو دارن، باعث میشن که این ویروسی که وارد اینها شده توانایی اتصال به گیرنده های انسانی هم پیدا کنن. حالا در خصوص کرونا ویروس شاید در چین که وجود داره اتفاق افتاده، ما خیلی هنوز اسناد واضحی از این موضوع نداشته باشیم، ولی کلیت موضوع اینه. و اینکه اعلام شده مثلا خفاش، از طریق خفاش این آدم ها رفتن در مراکزی که فروش حیوانات و اینها داشتن، حیوانات وحشی، از این حیث هستش. لذا این نشان دهنده این هستش که در کشور چین برنامه بهداشتی مدونی در حداقل حیات وحششون یا در حیوانات اونا برای